بیم کتابخانه نیمه شب رو.
اینجا کتابخانه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدا فلاح. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. داشتم با خودم فکر میکردم کاش من یه باغ بزرگ داشتم، یه باغ آلبالو. اصلا حالا باغ آلبالو هم نه، یه زمین بزرگ. زمینم نشد، کاش یه عمه پولداری داشتم بعد ارثمو بهم میداد، یهو بهم یه ارث هنگفتی میرسید. بعد چشم باز میکردم میدیدم شدم یه آدم پولدار، یه آدم اصیل. به نظر شما هر آدم پولداری اصیله؟ پولدار، اصیل. اصلا چی باعث میشه که آدم اصیل بشه؟ ما به کی میگیم اصیل؟ اینجا کتابخانه نیمه شبه و امشب قراره بریم سراغ یک نمایشنامه جذاب، باغ آلبالو، اثر آنتون چخوف. در باغ کتاب تهران هستیم، مشغول ضبط برنامه. خوش آمد میگم به همه مخاطبین ارجمندمون اینجا، به همه شما شنوندگان محترم و البته به جناب آقای سعید اسلامزاده که چقدر خوب همراهمونن. سلام.
به نام خدا سلام میکنم خدمت شما، همه دوستان عزیز شنونده و همه کسانی که اینجا هستن در باغ کتاب همراهمون. حالا اون آرزوها رو که کردیم میگفتیم مثلا تنها وارث اون عمه هم خودم باشم دیگه، یعنی تنها برادر زادش باشم.
خیلی سخت از عمه ارث میرسه فکر کنم، همین چیزی که شما گفتیم باید باشه دیگه.
آره، باید تنها وارثش، باید خودش بچه نداشته باشه و خیلی خیلی
شرایط نکرده.
ببین وقتی آرزو میکنی همه شرایط رو در نظر بگیر.
یه نسبت نزدیکتر باید پیدا میکردم به جا عمه.
آره، ماجرای اون کسی نباشه که آرزو کرد خدا انقدر بهش پول بده که نتونه بشماره، آخر شد با جدار بانک و نگفته بود که همش مال خودم باشه.
حالا امیدوارم عمم نشنوه این برنامه. خوبی؟
متشکرم.
شما از طرفداران آقای چخوف هستین آقای اسلامزاده؟
آره، ولی چخوف داستان نویس رو من خودم بیشتر از چخوف نمایشنامه نویس دوست دارم.
چرا؟
چراش یه ذره مفصله. چخوف داستان نویس خیلی توی تاریخ جاریه، ولی چخوف نمایشنامه نویس یکم به همون زمان زیستش و حالا یکمی بعدتر بیشتر نزدیکه.
یعنی انقضا داره اثراش؟
آره، توی نمایشنامه هاش خیلی داره از وضعیت روسیه یه زمان خودش حرف میزنه. حالا تو این باغ آلبالو، دایوانیا و خیلی از کارهاش محور اصلی صحبتشون زوال جامعه اشرافی زمان خودشه دیگه. ولی داستان کوتاهای چخوف در کنار اون طنز جذابی که داره به نظر من خیلی هنوز هم خوندنیه، هنوز هم میشه اونها رو خوند، مثلا بانو سگ ملوسش که الان تو بازارم هست و خیلی کارهای دیگه ای که جداگانه خوندیم، تک تک خوندیم. یه کاری رو حدود فکر میکنم 6-7 سال پیش بود آقای پارسا پیروزفر انجام داد و از حدود 7-8 از قصه کوتاه‌ها، نه نمایشنامه‌ها، داستان کوتاه‌های چخوف یه کار نمایشی تک نفره در آورد و این رو اجرا کرد. اجرای بی‌نظیری بود و نشون داد که پارسا پیروزفر بازیگر ششتونگ درجه یکیه و خودش دراماتورژی کرد متن رو، خودش کارگردانی کرد و یه نفره 7-8 قصه رو تلفیق کرد تو هم، یه قصه از توش در آورد و این کار رو اجرا کرد. کار بسیار خوبی، این کار خیلی هم اجرا شد، در جاهای مختلف اجرا شد.
نامش من... یادتون میاد چی بود؟
بچهای تئاتر اینجا حالا هستن اگه به هم یادآوری کنن.
بچه‌ها جستجو میکنن میگن
یه اسم روسی داشت، اسم یه شخصیت بود، نه اسمای روسی انقدر سخته، خودشون آره. یه دونه مخفف میسازن، یه دونه کوتاه شده میسازن که
راحتشون هم
راحت بگن. آره و یه ذره برای ما تلفظ کردنش همیشه مناقشه داشته دیگه، مثلا نمیدونستیم بگیم داستایوفسکی، داستایفسکی، به هر روی چخوف نمایشنامه نویس توی کارهایی مثل سه خواهر، دایوانیا و مرغ دریایی و این آخرین کارش باقا آلبالو در زمانه خودش بسیار بسیار موفق میشه، چون تئاتر روسیه رو متحول میکنه و از اون تئاتر کلاسیک روسیه جدا میشه و به یه تئاتر نوینی در اواخر قرن 19 میرسه.
پس باقا آلبالو آخرین کارشه؟
آخرین کارشه. 1904 از دنیا رفت، بیماری سل داشت دیگه، با اینکه خودش پزشکم بود و 1903 اگر اشتباه نکنم یا 2 یا 3 این کتاب رو، این نمایشنامه رو نوشت. 1860 به دنیا اومد، یعنی نیمه دوم قرن 19 همه، که یکم درباره حالا دوره زیست چخوف هم صحبت کنیم. اون دوره طلایی ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی روسیه است که وقتی که چخوف به دنیا میاد دیگه داستایفسکی از دنیا رفته، اما ماکسیم گورکی هنوز زنده است، با هم دیدار دارن. و یه نکته خیلی خیلی عجیب در کار چخوف، این آدم در این سن کمی هم که فوت کرد 700 تا کار نوشت، داستان کوتاه و نمایشنامه، و خیلی پشت کار عجیبی داشت برای این کار.
معرفی کتاب باغ آلبالو، اثری از آنتوان چخوف، مترجم پرویز شهدی، گوینده سایر پیما. نمایشنامه باغ آلبالو، آخرین اثر چخوف که در سال 1903 نوشته شده و در ژانویه 1904 برای اولین بار در تئاتر هنر مسکو بر روی صحنه اومد. اشخاص نمایش همون آدمایی هستن که در زندگی روزمره به اونها بر میخوریم و هیچ کدوم نقش برجسته‌ای ندارن، نه مبارزه میکنن و نه شکست میخورن، نه حتی از خود دفاع میکنن و نه به حل مشکلاتی که در برابرشون قرار داره میپردازن. منتظر حادثه می نشینند و تقدیرشون رو با شکیبایی تحمل می کنند. در باغ آلبالو، فروش باغ حکایت از ودا با گذشته داره. در این نمایشنامه وضعیت خانواده خانم رانوسکی رو به ورشکستگی و افول هست. حال از دار دنیا تنها یک باغ آلبالوی خاطر انگیز دارن که باید در این راه به حراج بذارن. فروش این باغ پشت سر گذاشتن و فراموشی خاطرات گذشته است. مالک باغ رانوسکی با وجود دلبستگی شدیدی که به باغ داره هیچ نوع مقاومتی در برابر فروش باغ نشون نمیده، بلکه تنها از عاجز بودنش در مقابل فراموش کردن خاطرات گذشته رنج میبره. او نمیتونه با گذشته خاطرات خود ودا بکنه و این بزرگترین رنجونه. این خانواده نه قدرت روبرو شدن با آینده رو دارن، نه نای پشت سر گذاشتن گذشته و فراموش کردنش رو. میشه گفت که اونها در برزخی در این مابین زیست میکنن. جالب اینجاست که این مردم افراد ناتوانی نیستن، بلکه به درز مضحکی نمیخوان تلاشی در جهت حفظ باغ کنن. و همونطور که ما شاهد عشقی در داستان هستیم که به راحتی ابراز نمیشه و ممکنه هر لحظه از دست بره، همه انگار عروسک های خیمه شب بازی یک نمایشن و هر کسی در چارچوب نقش خودش قدم برمیداره، نه چیزی فراتر از اون. این داستان بسیار زیبای آنتوان چخوف رو بخونید و با دیگران به اشتراک بذارید. زندگی تو سرشار از عشق.
متشکرم از خانم سیاره پیمام. اینجا کتابخانه نیمه شب رادیو تهران، در باغ کتاب تهران هستیم و میپردازیم این هفته به نمایشنامه باغ آلبالو نوشته آنتون چخوف. آقای اسلامزاده، کتاب فروش ها خیلی وقتا که مراجعه میکنیم، خب همیشه آثاری از چخوف رو میبینیم در قفسه ها، معمولا هم در معرض دید قرارش رو میدن کتاب فروش ها، و فکر میکنم همه علاقمندان به ادبیات هم بالاخره اثری از چخوف رو در ایران مطالعه کردن
یا این... دیدن.
آره، این جهان شموله یا اینکه نه در کشور ما خیلی محبوبه واقعا؟
آره، تا حدی حضور چخوف رو در تئاتر جهان میشه پررنگ دید و همینطور داستان کوتاهاش، چون خیلی تاثیر میذاره بر نویسندگان قرن بیستم، داستان کوتاهاش و نمایشنامه‌هاش هم بر نویسندگان آمریکایی و فرانسوی که در اون سبک ادبی واقع‌گرای انتقادی یا همون رئالیسم انتقادی دارند می‌نویسند. چخوف تو ایران آره خیلی طرفدار داره، هم داستان کوتاهاش هم نمایشنامه‌هاش. مثلا همین باغ آلبالو توی این 10 سال اخیر چند اجرای متعدد داشته که دوتا از اونها رو، یکی از اونها رو زنده یاد آتیلا پسیانی کارگردانی کرد که سال 93 یا 94 بود که روی صحنه رفت. چرا چخوف انقدر تو ایران طرفدار پیدا کرد؟ یکی از موضوعات و دلایلش اینه که در دهه های 20 و 30 در ایران، 1320 و 30، یه تعدادی از نویسندگانی که گرایش های چپگرا داشتن، نویسندگان روسی رو در ایران ترجمه کردن و آثارشون رو ترجمه کردن و به دست مخاطب دادن و همینجوری استمرار پیدا کرد تا به امروز رسید. خیلی از الان فکر میکنم همه کارهای چخوف ترجمه شده توی مجموعه چند جلدیه که همه کارهاش، داستان کوتاهاش، نمایشنامه‌هاش ترجمه شده و اینها رو در دسترس هست، همه میتونن بخونن. جامعه تئاتری به چخوف یه جوری دیگه ای نگاه میکنه، نه فقط یه پیشکسوت نمایشنامه نویسی. امکانات نمایشی که نمایشنامه های چخوف به کارگردان میده برای اینکه تو خوانش خودت رو از اثر ارائه بدی روی صحنه، خیلی جذابه برای کارگردان. میتونه با مرغ دریایی، با دایوانیا تصاویر مختلفی رو صحنه ثبت کنه. یه مثال بزنم، مثلا تو دایوانیا هم تقریبا چنین وضعیتی وجود داره که قراره یه کاجستانی رو خراب کنن، جاده بکشن، وارد یک فضای شهری مدرن بشن و حالا خانواده‌ای که یه خانواده سنتی اشرافی اونجا زندگی میکنن و اونها هم مثل همین خانواده باغ آلبالو رو به زوالن. آقای زنجانپور توی اجراش آمده بود یه فضای خیلی بزرگی رو توی تئاتر شهر با فلز یه حالت شیبدار این رو ایجاد کرده بود که قشنگ سقوط رو نشون میداد و به جای درخت‌ها و کاجستان از یه چیزی مثل همین ستونهای این باقی کتاب که اینجا هستیم استفاده کرده بود و اون درخت‌ها رو اونجا تصویر کرده بود. این باعث میشه که کارگردان دستش خیلی باز باشه، یعنی شما اجراهای متنوعی رو از آثار چخوف توی تئاتر میتونید ببینید که کارگردان‌های مختلف کار کردن و هیچ کدوم شبیه هم نیستن. بله. من یه باقی آلبالو دیدم توی یکی از جشنواره‌های تئاتر سالای مثلا 84-85 که یه گروه روسی اینجا اجرا کرده بودن. خب ما زبونشون رو که نمیفهمیدیم، متوجه نمیشدیم که چی میگن، ولی صحنه و اجرا بسیار بسیار جذاب بود و با اون اجرایی که کارگردانان ایرانی از کارهای چخوف میکردن کاملا متفاوت بود. میخوام بگم که به نظر من یکی از دلایل این که چخوف بسیار استقبال شده ازش در تئاتر ایران این امکانات اجرایی و ایده های اجرایی متنوعیه که داره میده. مضاف بر این که یک دوره خیلی کوتاه اینو بگم، در تئاتر روسیه نویسنده بسیار قدرتمند بود، یعنی همه کار رو نویسنده میکرد و کارگردان یه جورایی یه اپراتور بود، میومد و فقط صحنه رو میچید و بازیگرها رو هدایت میکرد. همه کار با نویسنده بود و مو به مو متن نمایشنامه اجرا میشد روی صحنه. دوره‌ای که چخوف اونجا به قدرت میرسه، آثار، یعنی وقتی که توی اون رورانس پایانی تئاتر پا میشن، مردم دست میزنن، همه میدونن که دارن برای چخوف دست میزنن نه برای کارگردان، و این ویژگیه که متون اون دوره داره. یه بخششون حالا پیش از چخوف جنبه های آموزشی و اون جنبه های پدگوژیک تئاتر رو در خودش داره، ولی چخوف میاد این فضا رو میشکنه و میبره به سمت رئالیسم اجتماعی و انتقادی که جامعه خودش رو به نقد میکشه و این همینجوری تو تاریخ ما هم، تاریخ تئاترمون هم استمرار پیدا میکنه.
بسیار خوب، اشاره کردیم به اجراهایی که از نمایشنامه های چخوف در ایران داشتیم، به استاد زنجانپور و آقای میکائیل شهرستانی. چه خوب که اینجا در کتابخانه نیمه شب هم به همت دوستان تئاتریمون میتونیم بخشی از این نمایشنامه رو بشنویم. البته که عزیزانی که اینجا حضور دارن تماشاگر هم خواهند بود. دعوت میکنم ازشون که تشریف بیارن روی صحنه.
وقتی 15 سالم بود بابام یه مغازه کوچیک توی ده داشت. نمیدونم برای چه کاری اومده بودیم اینجا. اون موقع لیوبوف یه زن جوون و لاغر بود. یه روز بابام از سر عصبانیت با مشت کوبید تو دهنم، صورتم پر خون شده بود و لیوبوف دست منو گرفت و برد توی دستشویی اتاق بچه‌ها، بهم گفت غصه نخور، غصه نخور دهاتی کوچولو، تا بخوای ازدواج کنی خوب میشی. حالا بعد چند سال برگشته.
وای خدای من، باور نمی کنین چقدر خوشحالم. سر از پا نمی شناسم، نمی تونم بشینم، می خوام برم وسط باغ آلبالو و بودم. البته الان دم صبحه، من عاشق زادگاهمم. شما اصلا باور نمی کنین
از وقتی که رفتی خیلی چیزا تغییر کرده، دیگه خیلی ها پیش ما نیستن.
نمیتونم یه جا بشینم، خیلی خوشحالم. شاید شما منو مسخره کنین، شاید بهم بگین احمق، ولی من واقعا خوشحالم.
من باید ساعت 5 برم، خیلی دلم میخواست که پیش شما باشم. آخه شما از بچگی خیلی من لطف داشتید و هنوزم قابل ستایش و محترمید.
مامان شما هنوز نرسیدین دوباره به خرجی کردین؟ چرا آخه 240 روبه پیشی قرض دادید؟ خب چاره ای نبود، آخه اون احتیاج داشت. باشه، ولی شما الان وضع الان رو درک نمی کنید. بدهی بانکو اصلا برای چی اینجا هستین شما؟ همه چی به هم ریخته، باید برم دنبال اساسیه.
من واقعا دلم میخواست که موقع رفتن حرفای خوشایندتری بزنم، ولی خب چیزی که در واقع هست اینه که به خاطر بدهی بانک قراره که باغ آلبالو رو روز 22 اوت به حراج بذارن.
آره بهم گفتن. خدایا این باغ،
بچگی من و مادر و مادر بزرگم توش گذشته. میدونین آخه این ملک برای من...
قصه نخور خواهر، ما بدهی بانکو جور میکنیم، نمیذاریم که به حراج بره. من مطمئنم همه به ما کمک میکنن.
ببینین چاره این کار دست منه. ما میتونیم خیلی راحت یه سری خونه‌های ویلایی برای ایلاق نشینا بسازیم و بهشون اجاره بدیم. حتی من مطمئنم یکیشون هم خالی نمیمونه. با این موقعیتی که این باغ آلبالو کنار رودخونه داره، من میتونم بهتون قولو بدم که ما میتونیم هر ماه چیزی حدود 25,000 روب در بیاریم. شما نجات پیدا میکنیم.
این چه مزخرفاتیه که شما داری میگی؟
من واقعا از حرفای شما هیچی سر در نمیارم.
ببینیم خیلی راحته. ما باید این چند هکتار باغو تقسیم بندی کنیم برای ایلاقیا. فقط بعد اطرافش رو یه خورده شیک و پیک کنیم. مثلا این خونه‌های قدیمی رو، مثلا همین خونه رو تخریب کنیم، درختای باغم قطع کنیم.
چی؟ درختای باغو قطع کنیم؟ ببخشید ولی مزخرف‌ترین حرفیه که شنیدم.
اما چاره‌ای نداریم.
ما به کمک شما احتیاجی نداریم. بفرمایید.
ببخشید ولی شما انگار اصلاً چیزی سرت نمیشه. اگه تو کل این منطقه یه چیز جالب توجه و مهم وجود داشته باشه، همین باغ آلبالوئه. البته شما تقصیری نداری، چون آخرین چیزی که از پدرت به ارث بردی یه مغازه کوچولی کجاست؟ اونم توی دهات.
بابا این باغ فقط بی خودی بزرگه، هر دو سال یه بار میوه میده که اونم اصلا به درد نمیخوره. بابا کسی میوه اینجا رو نمیخوره.
این باغ تو دایره المعارف ثبت شده. چی میگی مرد حسابی؟
آقا تصمیمش با خود شماست، ولی اگه فکری نکنید 22 اوت هم باغ هم ملکتون به حراج میره. شما چاره نداری. من قسم میخورم که شما هیچ راه چاره دیگه نداری.
مامان دو تا تلگراف داری از پاریس.
من دیگه به پاریس کاری ندارم، من برگشتم زادگاه هم.
ببینین قبلنا اینجا فقط اربابا بودن و دهاتی ها، ولی حالا سرکله ییلاق نشینان پیدا شده. همه روستاهای اطراف پر خونای ییلاقی شده. اونا هم دارن مثل قارچ تکثیر میشن. الان فقط توی بالکن میشینن و چای میخورن و، ولی ممکنه تصمیم بگیرن یه روز کشاورزی کنن. اون وقته که این باغ آلبالو دوباره با شکوه و خوشبخت میشه.
واقعا که چه مزخرفاتی. باغمون رو بدیم به ییلاقی ها.
ببینید من باید برم، ولی دوباره شما رو میبینم. خوب به حرفان فکر کنید. اگه تصمیم به ساختن خونه ییلاقی داشتین حتما به من خبر بدید. من میتونم تا 50,000 روب براتون وام بگیرم.
بالاخره تشریفتون رو میبرید.
من رفتم آقا، من رفتم خودم.
واقعا که مردک بیشرف چه حرفایی میزنه. البته ببخشید واریا میخواد زن اون بشه، من نبادم چه حرفی میزنم.
لطفا تمومش کن.
مرد خوبی به نظر میاد عزیزم، خوشحالم برات.
نه.
من باید برم بخوابم.
نه این حرفو نزنید.
شب بخیر.
خواهرم هنوز عادت پول خرج کردنشو از یاد نبرده.
مامان درست همونی بوده که هست، هیچ فرقی نکرده. اگه دست خودش بود تا حالا همه دارو ندارشو تقسیم میکرد.
میگن وقتی داروهای زیادی برای بیماری تجویز میشه، یعنی اون بیماری علاج نداره. حالا این همه راه حل پیشنهاد میشه، ولی واقعا راه درمانی نیست. من میگم کاش یه ارثی بهمون میرسید. کاش مثلا میشد آنیا رو به یه شوهر پولدار داد. کاش احمد جونم یه پولی به ما میداد.
کاش خدا به ما کمک میکرد.
اشکالی نداره عزیزم، ناراحت نباش. عمه جونم خیلی پول داره ولی ما رو دوست نداره. چرا ما رو دوست نداره؟ چون مادرت به جای اینکه بره با عیون و اشراف ازدواج کنه، رفته با یه وکیل ساده عدلیه ازدواج کرده. مادرت خیلی خوبه، خواهرم میشناسمش، دوستش دارم، ولی خب یه عیب و نقصایی هم داره دیگه.
آنیا تو اتاق خوابیده.
چی رفته تو چشم؟ بیا فوت کن
عزیزم. بیدار شو. خوابیدی؟
نه خوابم نبرد.
عزیز دلم تو فقط خواهرزاده من نیستی که، تو همه مهر و محبت منی. ازت میخوام باور کنی که من دوستت دارم دایی جون.
باور میکنم دایی جان، ولی حس میکنم شما زیادی حرف میزنید. مثلا این چه حرفایی بود در مورد مادرم میزدین؟
راست میگی، من زیاد حرف میزنم. از اون ممکنه ملت فکر کنن که من احمقم. من خیلی زیاد دارم حرف میزنم.
آره دایی جان، شما اصلا نباید حرف بزنین، اینجوری راحت تری.
من دیگه حرف نمیزنم. سه شنبه تو دادگاه بودم، فهمیدم که میشه در ازای هفته پول قرض گرفت. به شرافت هم قسم که ما بدهی بانکو میدیم. حالا شما ببینید.
خدا خودش کمک کنه.
مادرت هم با لوپاخین حرف میزنه، ازش پول قرض میگیره. اون حرف مادرتو زمین نمیندازه. آنیا تو هم برو پیش مادر بزرگت، ازش بخوا که بهمون پول قرض بده. به هر حال الان گیر افتادیم دیگه، کاری نمیشه کرد که. اینجوری از سه جهت به پول حمله میکنیم. قطعا ما بدهی بانکو میدیم.
خب خیالم راحت شد دایی، خوبه.
من آدم ده 80 هستم، هرچند خیلی به اون موقع افتخار نمی کنم، ولی من اون آدمم. ببین یه سری چیزا توی مغزم دارم که به خاطر همین چیزاست که دهاتی ها منو دوست دارن. من الان شما یادت نمیاد
باز شروع کردی؟ بس
آره من باید میرفتم میخوابیدم. رفتم
واقعا خیالم راحت شد. هرچند من مادر بزرگو دوست ندارم و پیششم نمیرم، ولی حالا خیالم راحت شد.
به من میگن که تو خسیسی، میگن به کارگرا جز نخود چیزی نمیدی. من تو هم همین فکر رو میکنی؟ بریم آنیا، خوابیدی؟
خب متشکرم از دوستان خوبمون، بخشی از نمایشنامه باغ آلبالو رو اینجا اجرا کردن و بریم و همراه با آقای اسلامزاده گرامی ادامه بدیم صحبت در خصوص چخوف و این اثر ادبی رو. از نویسنده برامون گفتین آقای اسلامزاده، بریم سراغ نمایشنامه.
بله حتما. این بخشی که دوستان شنیدن تقریبا میشه گفت یه خلاصه ای از اون بحران توی نمایشنامه رو نشون میداد. قرار باغ آلبالو به دلیل بدهی های اون مالکش به حراج گذاشته بشه و حالا یه نفری هم هست داره بهشون پیشنهاد میده که بیاین درخت ها رو قطع کنید اینجا رو یه ییلاق بسازیم. خب این یعنی یه تغییر در ساختار نظام اشرافی اربابی و تبدیل شدن یه فضای بزرگی که متعلق به یه نفر بود حالا به تعداد زیادی از آدم ها. دوره چخوف مصادف میشه با دوره اصلاحات ارضی در روسیه و این نمایشنامه یه انتقادیه به اون مسئله اصلاحات ارضی که در روسیه اتفاق میفته. یه نظام اشرافی و سرمایه‌داری در روسیه قبل از اینکه انقلاب اکتبر 1917 رخ بده و بولشویک‌ها سر کار بیان و ماجراهایی که حالا به کشورهای دیگه و جنگ جهانی دوم هم ارتباط پیدا میکنه، یه قدرت سنتی که در روسیه حاکمه و اربابان اهمیت زیادی دارن و مردم در شناختی که ما از روسیه قرن 19 هم داریم با ادبیاتش مردم فقیری هن. برای یک روبل مجبورن که ساعتها کار بکنن. شاید نمونه این فقر رو در رمان‌های داستایفسکی به ویژه جنایت و مکافات بتونیم به روشنی ببینیم. در کارهای چخوف هم همینطوره. چخوف اون جاهایی که از کارمندان حرف میزنه در داستان کوتاهاش یا جایی که از یه نظام اشرافی در روسیه صحبت میکنه، مثل باغ آلبالو، مثل سه خواهر، مثل دایوانیا،
بله،
داره هشدار میده به جامعه خودش که ببین این داره از بین میره، شما به اضمحلال رسیدید، دچار زوال دارید میشید. ولی نه این خانم مالک باغ آلبالو و نه آدم های اطرافش انگار کسی باور نمیکنه این به انتها رسیدن، به پایان خط رسیدن رو. برای همین هیچ چاره ای هم براش ندارن، اصلا براش نمیتونن فکری بکنن. یکی از نکات مهمی که به نظر من در باغ آلبالو وجود داره شخصیت هایی هن که مربوط به دوره های مختلفی از تاریخ روسیه میشن. آدم هایی که از گذشته آمدن، آدم هایی که در زمان حال دارن زندگی میکنن و آدم هایی که نگاهشون به آینده است. چون اسمای روسی سخته، اجازه بدین از روی همین شخصیت هایی که در نمایشنامه هست من بگم که منظورم کدوم هاست.
بله.
شخصیت اصلی که مالک باغ خانم رانفسکایا یا رانفسکی که به نام لیوبف هم توی داستان ازش یاد میشه، مشخصه که از یک گذشته‌ای آمده و در اون زمان که حالا وارد قرن بیستم هم روسیه شده میشه، یا اون پیشخدمت پیری که سالهای سال داره در این خونه ها خدمت میکنه. اما دختر 17 ساله رانفسکیا یعنی آنیا و اون دانشجویی که انگار یه دانشجوی همیشگیه و نقش یه آدم حالا قرار روشن فکر این جماعت باشه، اما این روشن فکرم خیلی روشن فکر فعالی نیست، یه روشن فکریه که کاملا در یه زندگی عرفانی شخصی خودش انگار در یه عشق